ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا در صورت ادامه خشونت‌ها در سوریه حامیان بشار اسد را تحریم خواهد کرد. پوتین بعد از مذاکرات فشرده با رهبران آلمان و فرانسه اعلام کرد آتش‌بس در حلب تمدید می‌شود. نخست وزیر عراق می‌گوید پیشرفت‌ها در نبرد موصل فراتر از پیش‌بینی بوده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. اتحادیه اروپا در صورت شکست تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و پایان خشونت‌ها در سوریه، حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تحریم خواهد کرد. در پیشنویس قطعنامه‌ای که قرار است امروز در نشست سران اتحادیه اروپا به بحث گذاشته شود و نسخه از آن به دست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته، آمده است که این اتحادیه تمام گزینه‌ها و اقدامات بازدارنده را در صورت خاتمه نیافتن خشونت‌ها در سوریه مد نظر قرار خواهد داد. در این قطعنامه آمده که اتحادیه اروپا با قاطعیت حملات رژیم سوریه و متحدانش به ویژه روسیه را به غیر نظامیان در حلب محکوم می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه پس از مذاکرات فشرده با رهبران آلمان و فرانسه و رد احتمال برداشته شدن تحریم‌های این دو کشور علیه مسکو اعلام کرد که آماده است آتش‌بس یک جانبه در حلب را تمدید کند. توافق بر سر آتش‌بس در حلب بعد از آن به دست آمد که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه بمباران حلب را جنایت جنگی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آن را غیر انسانی و وحشیانه خواندند. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه تصاویر جدید ماهواره‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد در صورت دو هفته در طول دو هفته بمباران شهر حلب بیش از 100 محل هدف بمب‌افکن‌های روسیه و سوریه قرار گرفتند. این سازمان مدافع حقوق بشر به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت روسیه در مناطق غیر نظامی شرق حلب اشاره کرده که به موجب معاهده‌های بین‌المللی استفاده از آنان ممنوع اعلام شده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در یک پیام ویدئویی اظهار داشت که پیشرفت‌های به دست آمده در نبرد موصل فراتر از انتظار و پیش‌بینی‌های اولیه بوده است. این سخنان نخست وزیر عراق در حالی بیان می‌شود که نیروهای ویژه ارتش عراق روز پنجشنبه شهرک برتله در 20 کیلومتری موصل را از دست نیروهای شبه نظامی گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کردند. خبرنگار آسوشیتد پرس که همراه با نیروهای ویژه عراقی است گزارش داد که در پی ساعت‌ها درگیری شدید و انفجار انتحاری چند کامیون حاوی مواد منفجره، نیروهای ارتش عراق توانستند شبه نظامیان داعش را عقب برانند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و از تابستان سال 93 به این سو در اشغال گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بوده است. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان حمایت خود را از رقیب سیاسیش میشل اون برای تصدی مقام ریاست جمهوری اعلام کرد و بدین ترتیب امیدها برای شکست شدن بن‌بست سیاسی در لبنان قوت گرفت. سعد حریری در نشستی مطبوعاتی با اعلام اینکه تصمیم به حمایت از میشل اون تنها راه باقی مانده است افزود که این تصمیم برای حمایت از لبنان و مردم آن بوده و البته بسته به توافق بین گروه‌های سیاسی است. لبنان از دو سال پیش که پارلمان این کشور نتوانست فردی را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کند در بحرانی سیاسی فرو رفت. رویترز در گزارش این خبر آورده که تصمیم آقای حریری سیاستمدار سنی مذهب و رقیب جریان حزب الله میتواند رهبران سیاسی را در وضعیتی جدید برای حل بحران لبنان قرار داد. شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. شما در ادامه شنونده مجله هفتگی محیط زیستی یک خانه یک زمین خواهید بود، کاری از همکارم آزادی اسدی. در ساعت 23 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.
یک خانه، یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. این هفته درباره نتایج سرشماری حیات وحش ایران میشنوید.
شانس این که کلبزها بیماری دامنه نشخوار کننده کوچک رو بگیرن بیشتر از شانس گرفتن قوچ و میش است.
و همینطور درباره فاز اجرایی برنامه مدیریت جامعه تالاب‌های هامون خواهید شنید.
متاسفانه کشور خودمون و افغانستان نتونستن این تالاب رو حفظ کنند.
یک خانه، یک زمین.
مسئول اجرایی سرشماری حیات وحش گفته مقایسه سرشماری حیات وحش در سال 94 خورشیدی با سالهای گذشته افزایش جمعیت آهو، قوچ و میش رو در ایران نشون میده. بر اساس آماری که در این زمینه منتشر شده، جمعیت کلوبز در کشور کاهش داشته. دکتر هومن ملکپور، جراح و عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران درباره این آمار میگه:
اولا که نمیشه گفت آمار درستی هست و نمیشه گفت آمار غلطی هست، به خاطر اینکه ما آمار درستی از سالهای گذشته نداریم که بخوایم با اون مقایسه بکنیم که متوجه بشیم آیا کلبزهای ما کم شدن یا زیاد شدن یا تعدادشون ثابت مونده. و از طرف دیگه نمیتونیم بگیم غلط هست، به خاطر اینکه به هر حال این شمارشی که انجام شده و ما مشکلاتی رو توی یکی دو سال گذشته و ابتدای امسال داشتیم به خاطر طاعون نشخوار کنندگان کوچک، که این عامل میتونه باعث این بشه که تعداد کلبز های ما کمتر شده باشه. از طرف دیگه شانس این که کلبزها بیماری دامنه نشخوار کننده کوچک رو بگیرن بیشتر از شانس گرفتن قوچ و میش است، به خاطر اینکه قوچ و میش خیلی زیاد نسبت کلبز مهاجرت و تحرک ندارن، ثانیا تو ارتفاعات بالاتری هستند نسبت به کلبز، برای همین شانس گرفتن این بیماری و شانس انتقال این بیماری به همنوعان خودشون رو کمتر دارن، به همین دلیل تلفات کمتری هم توی اینها اتفاق میفته.
جمعیت کلبز در شرایطی در حیات وحش ایران کاهش پیدا کرده که مؤسسه واکسن و سرومسازی رازی گفته از سال 92 خورشیدی، یعنی 3 سال پیش تا امروز، واکسن طاعون نشخوار کنندگان رو در کشور تولید میکنه. این مؤسسه گفته تا سال آینده قرار هست میزان تولید این واکسن در کشور به 28 میلیون دوز برسه. اما این میزان مرگ و میر و کاهش یا همینطور افزایش جمعیت گونه های مختلف حیوانی در زیست بوم یک منطقه چه عواقب و خطراتی میتونه داشته باشه؟ دکتر هومن ملکپور، دامپزشک و جراح در تهران، درباره ارتباط گونه های جانوری مختلف با یکدیگر در یک اکوسیستم میگه:
ما توی زنجیره حیات داریم زندگی میکنیم که نباید این زنجیره از یه جایی قطع بشه یا ضعیف بشه و نباید این زنجیره از یه حدی بزرگتر و قوی‌تر بشه که نشه حرکتش داد. آهو به هر حال یه نشخوار کننده ایه که میتونه توی چرخه حیات جایگاه خاص خودش رو داشته باشه، از یه حدی تعدادش کمتر بشه میتونه آسیب رسان باشه به زنجیره، از یه حدی بیشتر بشه مثلا میتونه آسیب رسان باشه به محیط زیست. الان یکی از معضلاتی که توی جزیره کیش وجود داره تعداد زیاد آهوه و این آهوها به خاطر اینکه نه شکارچی اونجا هست نه اینکه عوامل محیطی مثل آب و علوفه اونجا در اختیارشون هست، زاد و ولدهای زیادی کردن و تعدادشون خیلی زیاد شده، به طوری که تقریبا تبدیل به یک انگل شدن برای اون منطقه. و ما یه طرحی رو داریم که امسال و سال بعد احتمالاً اجرا می‌کنیم که یه تعدادشون رو از اونجا زندگیری کنیم و منتقل کنیم به جزایر دیگه خلیج فارس، به خاطر اینکه اینا توی فرودگاه تردد میکنن و مخل لندینگ هواپیماها شدن چندین بار. و این چرخه حیات در واقع از گیاه به نشخوار کننده، نشخوار کننده به گوشخواران کوچک و بزرگ، چرخه ای که باید ادامه داشته باشه. از یه حدی هم که کمتر بشن، همطور که الان ما توی کلبزها داریم میبینیم، میتونه آسیب رسان بشه به خاطر اینکه اینا شکار پلنگ و یوز پلنگ به خصوص هستن در ایران، که خب اگر از یه حدی کمتر بشن شانس شکار شدنشون توسط شکارگر طبیعیشون کمتر میشه.
بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک که بین حیوانات اهلی و وحشی مشترک هست، در سالهای گذشته تلفات گسترده‌ای را در نقاط مختلف ایران از جمله استانهای مرکزی، البرز، قزوین، زنجان و خراسان شمالی بر جای گذاشته.
یک خانه، یک زمین.
کمی بعد از اعلام خبر خشک شدن دریاچه هامون با انتشار عکس‌های ماهواره‌ای، اعلام شد برنامه مدیریت جامع تالاب‌های هامون برای حفاظت و احیای تالاب‌ها بعد از بررسی در شورای برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان وارد فاز اجرایی شده. این رو مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به خبرگزاری‌ها گفته. اونطوری که مسئولان گفتند، این برنامه برای تصویب در اختیار استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته. گفته میشه یکی از محورهای اصلی این برنامه مشارکت تمام دستگاه‌ها به ویژه آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در زمینه حفاظت و احیای تالاب هاست. مواردی که قراره بعد از تصویب و ابلاغ به این سازمان‌ها پیاده بشه. تالاب هامون سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه در سیستان و بلوچستان است و یکی از ده‌ها دریاچه و تالابی که با بحران خشکی و بیابی دست و پنجه نرم می‌کنه. موردی که به گفته ماندانا کریمی، کارشناس کنترل کیفیت هوا در بیرمنگام در بریتانیا، باعث مهاجرت تعداد زیادی از مردم منطقه و تبدیل شدن زابل به یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا شده.
تالاب هامون عضو کنوانسیون رامسر هست، ولی متاسفانه کشور خودمون و افغانستان نتونستن این تالاب رو حفظ کنن. قادر بودن که توسط اعضای این کنوانسیون این تالاب رو حفظ کنن، ولی متاسفانه تلاشی نکردن در واقع در این زمینه. مشکل اصلی خشک شدن هامون مربوط به رود هیرمنده که حق آبش توسط افغانستان به ایران پرداخت نشد و طبق قرارداد سال 1351 بین هویدا و نخست وزیر وقت افغانستان تنظیم شده بود، یه سهم آبی به ایران میرسید، ولی در 16 سال اخیر افغانستان این حق آب رو نداد و در این مدت سیلاب‌هایی که غیر قابل کنترل بود از اون طرف می اومد سمت ایران، این رو به عنوان حق آب قلمداد کرد و این قرارداد رو بهش پایبند نبود. همطور یه سدی ساختن به نام سد کجکی بر روی هیرمند که شرایط رو سخت‌تر کرد و بخشی از آب رو هم به طور غیر قانونی با نصب یه سری پمپ تو مسیر رودخانه این هم مهار کردن و به ایران نرسید. و خلاصه این طور شد که وضعیت زابل و کلن سیستان و بلوچستان به این وضع کنونی در اومد که قابل سکونت تا چند وقت دیگه نیست.
تالاب هامون از سه دریاچه کوچک دیگه به نام هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمن تشکیل شده که در زمان وفور و فراوانی آب به هم می‌پیوندند و دریاچه هامون رو تشکیل میدن. رودخانه هیرمن شریان اصلی ورود به هامون هست که از افغانستان به ایران میاد، جایی که مسئولان ایرانی میگن برای هامون دردسر ایجاد میشه. مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در شرایطی از تصویب برنامه مدیریت جامع تالاب هامون خبر داده که از پیچ و خم‌های اداری بر سر راه تصویب اون هم گله کرده. او گفته در صورت اجرای سریع و دقیق این برنامه، احیای تالاب هامون تا رسیدن به شرایط ایدئال به 10 سال زمان نیاز داره. یعنی 10 سال دیگه دست و پنجه نرم کردن با وضعیت بی‌آبی فعلی و خشکی نسبتاً مطلق هامون. اما اونطوری که حمید پوران، کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا میگه، مدیریت تالاب هامون کار ساده‌ای نیست و همین قطع و وصل شدن ورود آب مسائل زیادی رو برای زیست بوم منطقه به وجود آورده.
این مسئله قطع ورودی آب به هامون خودش تاثیر بسیار زیادی داشته، به این دلیلی که آبی که الان جاری میشه به هامون گاه به گاه یک حالت ثابت یا منظم نداره با یک حقابه مشخص، بیشتر به صورت سیلاب وارد میشه. بنابراین نمیشه یک برنامه ریزی صحیحی راجبش انجام داد برای کارهای کشاورزی و غیره یا احیای تالاب هامون، و نه در زمانهای مناسبی است که فرض کنید در زمستانی که هیچ کاربردی نداره. و این مسئله حقوقی سالهای سال هست در دولت‌های مختلف که مطرح میشه، اما هیچ اقدام جدی انجام نشده و متاسفانه افغانستان هم هیچ گام عملی در این زمینه که حقابه تالاب هامون از رود هیرمند بده، حداقل هیچ حسن نیتی در این زمینه از خودش نشون نمیده.
مسئولان میگن علاوه بر کمک‌های بخش دولتی برای نجات هامون، مدتی که از توانایی و فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد، جوامع محلی و همینطور سازمان‌های بین‌المللی از جمله برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد و پروژه بین‌المللی منارید برای اجرای این برنامه استفاده میشه.